ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر بسته شدن رادیوی خصوصی کاون غک در ولایت لغمان ابراز نگرانی عمیق کرده. این رادیو از دو دهه به این سو فعالیت دارد. این مرکز خبرنگاری امروز در اعلامیه گفت که اداره استخبارات حکومت طالبان با این ادعا که ملکیت این رادیو متعلق به حکومت است، رادیوی کاون غک را بسته. در اعلامیه از سرنوشت کارمندان این رسانه چیز گفته نشده است. مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن تاکید بر عملی شدن قانون رسانه‌های همگانی از مسئولان محلی در لغمان می‌خواهد که زمینه بازگشایی هر چه زودتر این رادیوی محلی را فراهم کنند. کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال قرار است سر از فردا در نقاط مختلف افغانستان آغاز شود. سازمان صحی جهان امروز در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق به نقل از بنیاد افغانستان آری از بیماری فلج کودکان نوشته که کودکان شما و اطفال افغانستان برای محو کامل بیماری پولیو یا فلج اطفال به حمایت نیاز دارند. افغانستان و پاکستان دو کشور جهان هستند که بیماری فلج اطفال هنوز در آنجا پایان نیافته است. همزمان دفتر مبارزه با پولیو در جنوب افغانستان گفته که دو منبع جدید فلج کودکان در ولایت قندار به ثبت رسیده. یک منبع از این دفتر و شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفته که این دو مورد جدید فلج کودکان در ولسوالی ارغستان و شاولیکوت ولایت قندار ثبت شدند. ده ها هزار نفر امروز در اسرائیل تظاهرات را راه اندازی کردن. آنها از حکومت می خواهند که برای فراهم آوری تسهیلات به هدف رهایی گروگان ها با گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده آتش بس برقرار کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، تظاهر کنندگان در تل ابیب شعارهای اکنون توافق کنید را سر دادند. دی پی همچنان خبر داده که معترضان و پلیس در حاشیه این گردمایی درگیر شده و شمار از معترضان بازداشت شدند. جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر سال 2023 زمان آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس بر برخی نقاط اسرائیل حمله کردند. 1200 تن را کشتند و نزدیک به 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. و رای دهندگان در سراسر فرانسه امروز در دور دوم و نهایی انتخابات مهم پارلمانی رای می‌دهند. آنها با انداختن رأیشان به صندوق‌ها تعیین می‌کنند که آیا حزب راستگرای اجتماعی ملی می‌تواند در این انتخابات پیشتاز باشد یا خیر. مراکز رأی‌دهی امروز ساعت 8 صبح باز شدند. در فرانسه بیشتر از 49 میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه هشدار از موجودیت خطر قطعی در افغانستان. یک نهاد بین المللی می گوید که سیلاب های اخیر این خطر را ایجاد کرده. از آذرخش آفزی آقای امور اقتصادی پرسیدیم که چیگونه می توان خطر قطعی را در افغانستان برطرف کرد. او گفت
ما نیازمند مدیریت درست هستیم که منابع خود طور مدیریت کنیم که سبب خیر و فلاح شود بر مردم افغانستان. در غیر از او و نتیجه فقر قحطی و قیمتی گرسنگی مزمن و بیکاری است.
در ادامه گزارش داریم که چرا رهبر طالبان در برابر کمره ها ظاهر نمی شود. یک تن از آگاهان در این مورد می گوید
و اگر قرار بر این باشه که انسان امروز عکس و عکاسی را قیاس بکنه با بعضی به ظاهر بعضی روایت هایی که از خود سیاقی داشته و سباقی داشته و لحاقی داشته، پس این باعث می شود که موضوع موتر سوار شدن و موضوعات مختلف حتی ممنوع شود.
و در مسائل بین المللی می شنوید که فرانسه امروز شاید برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی است. از اعتراض ها و نگرانی ها در این مورد به شما خواهیم گفت.
به قدرت رسیدن احزاب راست افراطی یک زنگ خطر نه تنها برای مهاجرین فرانسه بلکه به اتباعی کشور فرانسه است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همزمان با هشدار یک نهاد بین المللی در مورد موجودیت خطر قحطی در افغانستان به دلیل سیلاب های اخیر تا ماه سپتامبر سال جاری، شمار از آسیب دیدگان سیلاب ها میگویند که هنوز هم نیازمند کمک های اضطراری هستند. شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی در گزارشی که روز گذشته نشر کرد گفت که سرازیر شدن سیلاب های اخیر اثرات ماندگار خشکسالی و شرایط ضعیف اقتصادی دسترسی خانواده ها به غذا و درآمد را با مشکل در افغانستان روبرو کرده. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
یک نهاد بین المللی به نام شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی از موجودیت خطر قحطی تا ماه سپتامبر سال جاری به دلیل سیلاب‌های اخیر در افغانستان نگرانی کرده است. این شبکه مربوط به اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا به روز شنبه در گزارش گفته است که احتمال دارد تاثیرات این قحطی در برخی مناطق افغانستان از اکتبر امسال تا ماه جنوری سال 2025 ادامه یابد. در این گزارش آمده است که جاری شدن سیلاب‌های اخیر، اثرات ماندگار خشکسالی و شرایط ضعیف اقتصادی همچنان دسترسی خانواده‌ها به غذا و درآمد را با مشکل روبرو می‌کند. این گزارش می‌افزاید که در اوایل ماه می سال جاری سیلاب‌ها به شدت ولایت‌های شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان را تحت تأثیر قرار داد و صدمات زیاده به هزاران خانواده وارد کرد که معمولاً برای تأمین غذا و درآمد به کشاورزی و مالداری وابسته بودند و اکنون آنها با کمک های غذایی نیاز فوری دارند. بر اساس معلومات محلی این شبکه به ویژه ولایت بغلان تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفته است که تنها 12,000 جریب زمین زراعتی در نتیجه آن تخریب شده است. در این حال شماری از آسیب دیده ها سیلاب های اخیر میگویند که اقتصاد خانواده های آنها تنها به کشاورزی و مالداری وابسته بود، اما سیل همه چیز را از بین برده و اکنون با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه شدند. نورالله یکی از کشاورزان در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان و معاذ‌الله کشاورز در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفتند:
لازمه که پاشته بودیم دیگه، پس هم مورد مای احمد پاشته بودیم دیگه. وقتی رسیدنش بود که سیلاب آمد، سیلاب ها زد ما را بود خراب.
ما مردم همه گندم و جو و نخود و همچه چیزی ها بود و از بین رفته بود. نه تنها زمین بلکه خانه و حولی و زندگی و خورد و خوراک و لباس و اینا هم از بین رفته بود.
این آسیب دیدگان سیلاب ها می گویند با اینکه دو ماه از وقوع سیلاب ها در مناطقشان می گذارد، اما همچنان نیازمند کمک های فوری هستند. پیش از این کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته بود که افغانستان پس از سرازیر شدن سیلاب های اخیر شدیداً با بحران مواجه است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در ردیف 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد که توان مقابله با آن را ندارد. گفتنی است که افغانستان در سالهای اخیر به شدت تحت تاثیر خشکسالی های مکرر و سایر آفات طبیعی قرار گرفته که خسارات زیادی به مردم وارد کرده است.
در گزارش از هشدار موجودیت خطر قحطی در افغانستان شنیدید که یک نهاد بین المللی گفته سیلاب های اخیر این خطر را ایجاد کرده. در این مورد با آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی صحبت تلفنی داشتم و او در آغاز در مورد موارد به ما گفت که باعث ایجاد قحطی می شوند.
قیمتی و نبود امکانات خرید سبب قحطی می شه و در این زمان کاهش تولید ناخالص زراعتی داخلی که یک اقتصاد طبیعی برای شهروندان مخصوصا در دراز فراهم می کنند و به اثر خوشسالی ها و به اثر عدم موجودیت زیرساخت ها مانند کانال های آب و معاشدن آب، این سبب میشه که کمبود غله باشه و در این زمان قدرت خرید مردم پایین باشه و تاجر مال وارد نمی کنه به خاطر از اینکه خریدار وجود نداره. به این اساس سبب میشه که مواد بازار کاهش پیدا کنه.
آفزی صاحب، افغانستان در پهلوی خشکسالی های در راز مدت شاید سیلاب های ویرانگر هم در اواخر بوده. این سیلاب ها چقدر میتونه که در قحطی سهم داشته باشند؟
سیلاب یعنی تراکم بیش از حد آب با مخلوط شدن با خاک و با سایر پدیده‌های طبیعی میایه و ایران میکنه، زمین های زراعتی را از بین میبره، کانال را خراب میکنه، سرمندای آب خراب میکنه. خود باران های طبیعی که اگر در کشور گفتم زیر ساخت ها وجود داشته باشه و آب مهار شده باشه، در اون صورت امکان ازی وجود داره که باران سبب افزایش کشت شده، مخصوصا در کشورهایی که اونا چی هستن، یعنی سیستم های آبیاری درست ندارن، فقط باران های عادی و طبیعی میتونه که سبب خیر و فرح شده. اما سیلاب ماهیت ویرانگر دارم و این خودش بعد بین رفتن زمین های سالم زراعه، بین رفتن باغ ها و تراکم بیش از حد سنگ و مواد زائد در خود زمین که بر خود دهقان کار زیاد را خلق میکنه، این سبب ویرانی و سبب ضرر میشه.
وضعیت اقتصادی فعلی افغانستان هم در نظر گرفته، شما آینده را چگونه تصور میکنین اگر وضعیت به میگونه ادامه بیابه؟
شما میدونید که تولید ناخالص داخلی افغانستان در طی سالهای دو سال گذشته، سه سال گذشته 35% کاهش یافته. در گذشته ما تولید کافی نداشتیم و افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود و هم کمک های خارجی میتونستی کمبود درآمد ملی رو جبران کنه، ولی انزوای موجود افغانستان و یکی افغانستان دیگه در میراق توجه دنیا نیست و کمک های توصیهی سازمان ملل مونده توصیه پایدار که بعضی برنامه ها رو تمویل میکرد، این سبب میشه که جای کار از بین بره و جای کار کردن فقر زیاد میشه، قدرت خرید مردم پایین میاد و خود به خود سبب فاجعه انسانی میشه. اگر توجه نشوه وضعیت از یه مکده بدتر میشه. رشد اقتصادی همیشه به یک بستر سیاسی مناسب ضرورت داره. ما نیازمند یک مدیریت درست هستیم که منابع خود طور مدیریت کنیم که سبب خیر و فلاح شو بر مردم افغانستان. در غیر از او فقر نه تنها کاهش پیدا نمیکنه بلکه زیاد میشه و نتیجه فقر قحطی و قیمتی و در این زمان گرسنگی مزمن و بیکاری است.
آذرخ شافزی آگاهی امور اقتصادی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. سیلاب های اخیر در مناطق شما زندگی شما و باشنده های مناطقتان را چقدر آسیب رسانده؟ میتونین که در فیسبوک رادیو آزادی در این مورد پیام بگذارید و یا هم به شماره 0042723008111 شماره واتساپ ماست پیام صوتی تان در این مورد بفرستید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم میشنوید که شما را از مهاجران افغان در ایران از رئیس جمهور جدید کشور میخواهند که از اخراج اجباری مهاجرین افغان جلوگیری کند و یک سیاست نرم را در قبال آنان در پیش گیرد. این مهاجرین افغان میگویند که به دلیل تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کردن، حالا رای برگشت به کشورشان را ندارند. ای در حال است که مهاجرین افغان در ایران با انواع مشکلات از جمله اخراج اجباری هم روبرو هستند. جزئیات در این گزارش.
پس از اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، برخی از مهاجران افغان در این کشور از او میخواهند که به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور از اخراج اجباری مهاجرین افغان جلوگیری کند و یک سیاست نرم را در قبال آنها در پیش گیرد. امید پویا، یکی از آنان که مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در ایران نیز است، میگوید مهاجران افغان در ایران با مشکلات زیاد روبرو هستند که نیاز به توجه دارد.
پس آقای پزشکیان، خواست ما در کل ای است که بیا در قبال مهاجرین یک سیاست نرم و یک سیاست خوبی را بازی بکنند تا بتوانند مهاجرین هم چند وقتی که مهمان اینا هستند و من حیث مهمان در کشورشان هستند، اینا هم یک زندگی مرفع و عالی داشته باشند، بتوانند درست گشت و گذار بکنند، درست کار بکنند.
عزیز، یکی از نیروهای امنیتی نظام جمهوری پیشین افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به ایران مهاجر شده، میگوید که با دلیل تهدیدات امنیتی کشورش را ترک کرده است. او خواستش را از رئیس جمهوری جدید ایران این گونه مطرح میکند.
گفتن این ما بر رئیس جمهوری جدید ایران امین است که گرفتار نگر را بگیره و ماجرین را از زیر از تعویض برداره و این گرفتاری هایی که همه روز این طرح گرفتاری است اینا را توقف کنه و ماجرین را یک امتیازایی برایشان یک انساز میدهی کنه که اینا بتونه 4 سال راحت در کشور ایران زندگی بتونه.
برای برگشت چون در افغانستان نمیبینیم بخوریم اونجا بریم جان ما چون همیشه در خطر است.
امید رحیمی یک مهاجر دیگر افغان در ایران با برخی از مشکلات مهاجرین اشاره میکند. او به رادیو آزادی گفت
ما خواهان ازی هستیم از آقای پزشکان که به مشکلات مهاجرین افغان دقیقاً باید رسیدگی شود. ما مهاجرین افغان با مشکلات زیاد در ایران روبرو هستیم، از بابت ویزا، از بابت مدارک که سکونت ما در ایران هست، برای این مدارک ما میخواهیم که برای ما رسیدگی شود.
مسعود پزشکان نامزد اصلاح طلب که در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران پیروز اعلام شده، در جریان کارزارهای انتخاباتیش با برنامه هایی که در برابر مهاجرین افغان روی دست دارد نیز اشاره کرده بود. او با تاریخ 13 جون در صفحه ایکس خود نوشت که در صورت پیروزی دولتش 3 اقدام را در پایان به مهاجران افغانی پیش می برد. او از انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر، سازماندهی حضور مهاجرین افغان در ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخش از این مهاجرین و یا پرداخت از این حضور آنان در ایران به عنوان اقداماتش در برابر مهاجرین افغان یاد کرده بود. پزشکیان همچنان افزوده بود نباید انکار کرد که تعداد زیاد افغانها نقش موثر در اقتصاد ایران دارند. انتظار می رود که پس از اقدام تشریفاتی مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران بین 22 جولای و 5 آگست برگزار شود. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه انتخاب پزشکیان را به عنوان رئیس جمهوری ایران تبریک گفته و خواهان تقویت و گسترش روابط مهاجران افغان در حال از پزشکیان خواستار توجه به مشکلاتشانند که پیش از این همواره از رفتار نامناسب ماموران پلیسی ایران، زندانی کردن، اخراج اجباری و موجودیت برخی قوانین سختگیرانه در برابر مهاجرین شکایت کردند. این در حالی است که اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از تاریخ 12-16 سرطان نزدیک به 12,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشت داده شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا رهبر طالبان در برابر کمره ها ظاهر نمی شود. اما اکنون میشنوید که رای دهندگان در فرانسه امروز در دور دوم انتخابات پارلمانی به پای صندوق های رای رفتند تا نتایج دور نخست این انتخابات را که هفته پیش برگزار شد تکمیل کنند. امید مرزبان خبرنگار ایزامی رادیو آزادی جزئیات بیشتر داره.
پاریس در روزهای گذشته شاهد سر و صداهای زیاد بر علیه راستگرایان افراطی بود. نگرانی این مظاهرچیان پیروزی احتمالی حزب راستگرای افراطی موسوم به اجتماع ملی در فرانسه است. حزب که خواهان عملی شدن قوانین سختگیرانه بر علیه مهاجرین است و می‌خواهد در خدمات اجتماعی به شهروندان فرانسه امتیاز بیشتر قائل شود. میدان جمهوریت پاریس قبل از روز رای‌دهی شاهد تظاهرات صدها تن برخلاف راستگرایان افراطی بود. اما در شهرهای کوچکتر و بیشتر روستاها مردم بیشتر طرفداری خود را از حزب اجتماعی ملی نشان دادند. امروز یکشنبه روشن خواهد شد که حزب اجتماعی ملی در انتخابات پارلمانی بیشترین کرسی های پارلمان را کسب خواهد کرد یا خیر. اما چرا پیروزی راستگرایان افراطی در فرانسه برای شماری از مردم قابل نگرانی است؟
با قدرت رسیدن احزاب راست افراطی یک زنگ خطر نه تنها برای مهاجرین فرانسه بلکه به اتباعی کشور فرانسه است.
قیس رحمانی وکیل است که روزمره به قضایای ده ها پناهجو در فرانسه رسیدگی میکند.
چون سیاستایی که احزاب راست افراطی در فرانسه به پیش میگیرند نه تنها زندگی مهاجرین زیر سوال قرار میده، همچنان ارزش های اساسی را که مردم فرانسه در طی سالیان متمدد تاریخ به دست آوردن اونا را زیر شعاع قرار میدن و با خطر مواجه میسازن.
از قیس رحمانی پرسیدم که نکات اصلی سیاست را که راستگرایان افراطی در پیش گرفتند توضیح دهد.
مسئله گرفتن حق اقامت است. تقاضای پناهندگی فارغ از مرزهای فرانسه، پالیسی دومی است که حزب راست افراطی در فرانسه میخواد که طرح‌ریزی بکنند. این به این معناست که شما زمینه ثبت تقاضای پناهندگی را در فرانسه نمی داشته باشین و شما باید در کشور سیم تقاضای پناهندگی بکنین. همچنان مسئله آوردن اعضای خانواده پس از اینکه یک شخص به عنوان مهاجر شناخته میشه و شرایط الحاق خانواده را مشکل تر می سازن، شرایط ازدواج پس از قبولی بر مهاجرینی که در فرانسه زندگی می کنن و می خواهن برن به خاطر ازدواج، به خاطر تشکیل زندگی، شرایط مشکل تر خواهد شد. نه تنها به خاطر از او، در مسئله ارجحیت به اتباعی فرانسه یک موضوع عصبیت بین مهاجر و ادبای اصلی فرانسه مطرح می‌سازه. شما اگر به خانه تقاضا میکنین و کار تقاضا میکنین، ارجحیت و حق تقدم به یک فرانسوی داده میشه، اما در مسئله پرداخت تکس، در مسئله کار کردن، این عصبیت در نظر گرفته نمیشه. بنابراین بعضی مسائلی را که عذاب راست افراطی مطرح میکنن مسائلی است که مخالف قانون اساسی فرانسه است.
قیس رحمانی که دارالوکالای را در پاریس دارد نگران این هم است که سیاست‌های راستگرایان افراطی دورنمای خطرناکی دارد که ممکن است فراتر از فرانسه روی سیاست‌گذاری‌ها در دیگر کشورهای اروپایی تأثیر بگذارد.
و ترسی که ایجاد میشه این است که عذاب راست افراطی با به دست گرفتن کرسی‌های بیشتر در پارلمان صلاحیت از ایره پیدا بکنند، حتی به خاطر دور انداختن این ارزش‌ها از قانون اساسی، حتی در سطح اتحادیه اروپا در صورتی که اینا هم هنگ میشن، چند حزب راست افراطی از ایتالیا، حزب راست افراطی آلمان، اینا میتونن که یک گروه مشترک در پارلمان اتحادیه اروپا تشکیل بدن و حتی اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر زیر سوال ببرن.
حزب اجتماعی ملی فرانسه در نخستین دور رأی‌گیری انتخابات هفته گذشته بیش از 10 میلیون رأی به دست آورد که 33% کره آرا می شود. پیش بینی ها اکنون این است که ممکن است در انتخابات امروز این حزب بین 230 تا 280 کرسی پارلمان را به دست آورد. برای به دست آوردن اکثریت مطلق در پارلمان و ایجاد حکومت نیاز است یک حزب حداقل برنده 289 کرسی شود. احتمال این می رود که پس از اعلام نتیجه انتخابات شماری از شهرهای فرانسه شاهد تظاهرات و شاید خشونت ها باشد. به همین دلیل در مناطق مرکزی پاریس و دیگر شهرهای فرانسه شمار زیادی از ماموران پلیس به چشم می‌خورند. برای جلوگیری از ویرانگری احتمالی مظاهرتیان خشمگین حدود 30,000 مامور پلیس گماشته شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
اول هم اشنوید که چرا رهبر طالبان ملا آیت الله آخوندزاده پیش روی کمره‌های خبرنگاران ظاهر نمی‌شود؟ چرا در مسئله تصویر و فیلمبرداری سختگیر است و حکم شریعت درباره عکس گرفتن و فیلمبرداری چیست؟ سلطان محمد سرور در این گزارش تلاش کرده که پاسخ این سوال ها را دریابد.
در اظهارات منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان که در این اواخر در شبکه‌های اجتماعی به گونه وسیع منتشر شد، او تصویر و فیلمبرداری را حرام و ناروا خواند. هرچند تأیید اعتبار این نوار صوتی از سوی منابع مستقل دشوار است، اما خود طالبان و حامیان آنها در شبکه‌های اجتماعی نگفتند که این صوت از آقای آخوندزاده نیست. ملا هبت الله آخوندزاده که در تقریباً 3 سال بعد از برگشت طالبان به قدرت هنوز در برابر هیچ کامره خبرنگار ظاهر نشده و کدام تصویر تازه از وی وجود ندارد، در یک سخنرانی که غالباً به گردهمایی روحانیون و طلبه داشته چنین میگوید:
امروز علما در سنت هم فروگذاری میکنند و در منکرات قرار دارند. از تصویر و فیلمبرداری یک چیز عادی ساختند. اگر به گردهمایی آنها بروی، آنجا کمره ها و ویدیوهای آنهاست. نزد طلبه فیلم هاست. اگر به نام جهاد هم آنها را میبینید، به تو میگویم مولانا، این فیصله من است، فیصله علماست. فیلم های جهادی نیست، نارواست که تو آن را میبینید. متوجه شوید در این ویدیو که شما کدام مجاهد را میبینید، این هم حرام است.
با اینکه عکاسی و فیلمبرداری در دور اول حاکمیت طالبان در سالهای 1990 ممنوع بود، ولی بخش فرهنگی و تبلیغاتی طالبان در سالهای اخیر فیلمهای ویدیویی متعدد نشر کردند که برخی آنها از لحاظ مسلکی با کیفیت بالا تهیه شده است و اکثر مقامات بلندرتبه طالبان در حال حاضر در نشست های مطبوعاتی پیش روی کامره ها حاضر می شوند و خود هم تلفن های هوشمند دارای کامره دارند و در شبکه های اجتماعی از تصویر و ویدیو به گونه وسیع کار می گیرند. در یک ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک گردهمایی غالباً در مکه مکرمه یا مدینه منوره دیده می‌شود که در پاسخ به سوال‌های حاضرین درباره موقف و نظر رهبری طالبان در مورد تصویر و ظاهر شدن در برابر کامره چنین می‌گوید:
آرزو از این را دارم که یک روزی باشه که امیدوارم به تمام ملت ظاهر شو و ببینن. خب من مطمئنم گفته میتونم که امیدوارم در غم ملت خود هستم. خب در بخش تصویر هنوز ملاحظه علمی خود داره که ما هم قناعت نداریم و تعالی را.
سوال این است که حکم شریعت درباره تصویر در عموم چیست؟ در زمان ظهور اسلام، بت پرستی در شبه جزیره عرب و ماورای آن در شرق عمومیت داشت. پیامبر اسلام در قدم اول به مبارزه در برابر بت پرستی برخاست و مردم را به وحدانیت دعوت کرد. از این جهت ساختن مجسمه و تصویر اشیای زیرو نکوهش شد. بعد از چندین دهه، هنگامی که کامره عکاسی جدید در قرن 19 وارد شرق میانه شد و تصاویر بسیار از شاهزادگان، بزرگان قبایل، علمای دین و دیگران گرفته شد، علمای دین با این سوال روبرو شدند که آیا این عکس برداری هم مانند رسم کردن تصویر است که در احادیث منع شده است؟ دکتر محمد الله صخره که از پوهنتون ازهر در مصر فارغ شده میگوید برخی علمای دین در اول عکس برداری را نیز مشابه به ساختن تصویر زیروح دانستند که در احادیث ممنوع شده، ولی سپس اکثریت علما با پی بردن به حقیقت چند نکته را مطرح کردند، از جمله این که عکس برداری در عصر حاضر مشابه آن تصویر سازی از جاندار نیست که مقارن بت سازی و بت پرستی پنداشته میشد. وی میگوید که تصویر در صدر اسلام نکوهش شد چون جامعه آن زمان به بت پرستی و تصویر پرستی نزدیک بود. او می افزاید که اکثریت علمای معاصر عکاسی را حبس ذل یا مانند دیدن تصویر در آب و آینه دانسته، با بیان این اصل که احکام با شرایط خود وابستگی دارد جایز می دانند.
و اگر قرار بر این باشه که انسان امروز عکس و عکاسی را قیاس بکنه با بعضی به ظاهر بعضی روایت هایی که از خود سیاقی داشته و سباقی داشته و لحاقی داشته، پس این باعث می شود که موضوع موتر سوار شدن و موضوعات مختلف حتی ممنوع و حتی وجود کامره در شرکت ها، در ساخت اسلحه، در ساخت صنعت هم خیلی باید ممنوع قرار داده شود و این حرج عظیم و مشقت بزرگ به وجود می آید.
دکتر فضل هادی وزین، عالم دین و استاد پوهنتون، می گوید نزد عالمان دینی معاصر در بخش تصویر و فیلم برداری عمدتاً سه نظر وجود دارد. نظر اول که به ظاهر متن حدیث پیامبر اسلام اتکا می کند، هر نوع تصویر را مطلقاً حرام می داند. دیدگاه دوم که نسبت به دیدگاه اول معتدل تر است، تصویر را در حد ضروریات مانند موارد تذکره، پاسپورت، شناسایی، تصویر برداری درسها و موارد دیگر از این قبیل جایز می داند. اما گروه سوم با دلایل موجه که از تعریف تصویر دارند، عکاسی و فیلم برداری را روا می دانند.
اما گروه سوم بنابر دلایل موجهی که دارند، از جمله اینکه در تعریف تصویر که تصویر در حقیقت مضاهات با خلق الله نیست، یعنی مثل که در حدیث آمده است یا برای عبادت تصویر گرفته نمی شود، و این هر دو گزینه‌ای که سبب تحریم دانسته می شوند تطبیق نمی شود بر تصویر ویدیو و همچنان بر تصویر فوتوگرافی معاصر در جایی که محرمات نباشد، یعنی تصویر برهنه و غیر اخلاقی و داخل شدن به خصوصیات حد که حرمت اشخاص افراد نباشد، تصویر را جایز می دانند.
با رجوع به آثار ساختمان و فرهنگ اسلامی در طی قرون دیده می شود که تصویر و مجسمه سازی از صدر اسلام چندان محبوبیت نداشته است. معماران و مهندسان اکثر دیوارهای مساجد، زیارتها و قصرها را با نوشتن آیات قرآن کریم و اشعار عربی و فارسی با خط نستعلیق و دیگر انواع خطوط زینتکاری می کردند. از تصویر نباتات و برگهای گل و درخت هم استفاده می شد و نقشهای از اشکال هندسی مکرر در سقف گنبدها و کنار قوسهای ساختمان نقاشی می شد. اما تصاویر برجسته حیوانات بر دیوارهای قصرها از دوره‌های مختلف تمدن اسلامی در شرق میانه، آسیای مرکزی، جنوب اروپا و هند دیده نمی‌شود. استثناءات هم وجود دارد، مانند نقاشی‌های مدرسه کمال الدین بهزاد در هرات که به قرن 15 میلادی برمی‌گردد و حیات شیران در قصر غرناطه در جنوب هسپانیا که زمان مهد تمدن اندلوسی در اروپا بود. در این حیاط قصر الحمرا مجموعه از مجسمه های شیران ساخته شده است که دور یک فواره قرار دارند و از دهن آنها آب می ریزد. این حیاط و قصر در جمله میراث های جهانی نزد یونسکو ثبت است. قصر غرناطه در زمان حکمروایی خلیفه الغنی بالله محمد پنجم